بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درسی که گذشت در ارتباط با شرکت و ودیعه و حجر و عاریه مطالب و احکام این مجموعه کتابها به صورت اجمالی و گذرا با عزیزان بیننده مطرح گردید، این درس با یاری خداوند متعال و با لطف حضرت حق اختصاص به عقد مضاربه دارد. اولین سؤالی که مطرح می شود در خصوص تعریف مضاربه هست که مضاربه چگونه عقدی است و ماهیت آن چی می باشد. در پاسخ عرض می شود که عقد مضاربه یک از عقود مالی هست که بر اساس این عقد کسی که پول دارد پول خود را در اختیار شخص دیگری به نام عامل قرار می دهد و عامل با کاراندازی این پول در تجارت، در صادرات و واردات کالا سود را کسب می کند و سپس سود حاصله را بر اساس قرارداد مشخص دو نفر یعنی سرمایه گذار و عامل در مابین خود تقسیم می کنند. نکته مهم این که پس در عقد مضاربه یک سرمایه گذار هست، یک عامل هست، یک سرمایه هست، یک هم ربح حاصله هست. اینها محورهایی هستند که در عقد مضاربه به صورت کاملا مستوفای باید روشن باشد. عقد مضاربه که بر اساس نظریات برخ فقهای عظام یکی از تأسیسات نوظهور در فقه اسلامی هست، ریشه در یکی از مهمترین نیازهای اجتماعی ما انسانها دارد. کسانی در جامعه هستند که پول دارند و غنی و ثروتمند هستند ولی قدرت بر کار ندارند، تجربه کافی، توانایی کافی و استعداد به کارگیری پول را ندارد. در مقابل افرادی داریم، اشخاصی در جامعه وجود دارند که اینها استعداد بر کار، توانایی بر کار و رغبت و میل کار تجارت را دارند ولی پول اولیه را برای این کار ندارند. عقد مضاربه برای برطرف کردن این دو نیاز تشریع شده است. کسی که پول دارد پولش به کار گرفته می شود، چرخ اقتصادی جامعه روان می شود، تولید ثروت می گردد و راحتی و آسایش افراد جامعه فراهم می شود. از طرف دیگر فرد مقابلی که پول ندارد صاحب شغل و درآمد و زندگی آبرومندانه می گردد. عقد مضاربه ممکن است میان دو شخص حقیقی باشد، دو نفر از شهروندان یک جامعه با هم اقدام به مضاربه بکنند. ممکن است که میان دو شخص حقیقی مثل بانک و کسی مثل شرکت با بانک و امثال اینها صورت بگیرد. امروز تقریبا در کشورها عرف شده است که برخی بانک ها که به احکام اسلامی اهمیت میدهند در قالب مضاربه ممکن است سرمایه گذاری بکنند، یعنی پول را در اختیار افراد قرار بدهند تا با بکاراندازی پول در سرمایه گذاری و در صادرات و واردات سود حاصله را میان بانک و اون فرد مورد نظر یا شرکت مورد نظر تقسیم بکنند. در هر صورت در عقد مضاربه اون چی که مهم است استفاده از پول و به کارگیری پول در تجارت هست. بنابراین استفاده از پول طرف در ساختمانسازی و در صنعت ساختمانسازی، در صنعت ماشین سازی و امثال اینها و هزاران ایده و طرحی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، زراعت و امثال اینها به عنوان عقد مضاربه صحیح نیست. عقد مضاربه مخصوص تجارت هست، اون هم تجارت عمده مثل واردات و صادرات کالا. در هر صورت کسی که پول خود را سرمایه گذاری می کند و به عنوان مالک در عقد مضاربه شناخته می شود، یک سلسله شرایط را باید داشته باشد که عبارت است از بلوغ و عقل و اختیار و از اون مهمتر مهجور در تصرف در مال خود نباشد، که در کتاب هجر مطرح شد که یک سلسله افرادی حتی اگر کسانی بالغ هم باشند ممکن است از نظر شرعی ممنوع تصرف باشند. در مقابل یک سلسله شرایط برای عامل مطرح شده است. کسی که پول را استفاده می کند او هم باید بالغ و عاقل و دارای اختیار و از اون مهمتر قدرت و توانایی بر کار مورد نظر را داشته باشد. خصوصا در عصر و زمانه ما و در شرایط فعلی که کارها تخصصی شده است، حرفه‌ای شده است، خود عمل تجارت کاری است بسیار پیچیده و دارای ابعاد توانایی های خاصی به خود را می طلبد. لذا اگر کسی قدرت بر تجارت نداشته باشد، مضاربه با او هم باطل خواهد بود. پس دو تا محور از محورهای عقد مضاربه که عبارت باشد از مالک و عامل تا حدود برای عزیزان مطرح گردید. سومین محوری که مطرح فرمودن فقهای عظام عبارت است از شرایط مالی که در عقد مضاربه به کار گرفته می شود. از نظر عرفی مال ممکن است بس بر بسیاری از چیزها اطلاق بشود، از جمله بر دین و امثال اینها، بر منفعت مثلا. بالاخره هرانش که در مقابل آن مال پرداخت می شود و وقلا به آن رغبت نشان می دهند، این می شود مال. ولی مالی که در عقد مضاربه مورد نظر هست، یک سلسله اوصاف و شرایط معین را باید دارا باشد. اولین شرط این هست که حتما باید عین باشد. پس مضاربه کردنی بر منفعت و دین و امثال اینها صحیح نیست. طلبکار نمی تواند با عامل خودش عقد مضاربه را ببندد بر دینی که در ذمه مدیونش دارد. یا فرض بفرمایید در خصوص منفعت کسی با طرف خود عقد مضاربه را ببندد و در عقد مضاربه سرمایه را اجاره یک سال پاساژ خود، دکان خود، خانه و امثال اینها قرار بدهد. بد نیست تذکرن محضر عزیزان عرض بشود که فتوایی خدمت شما نقل میکنم فتوای مشهور هست و الا قرائت های فقهی دیگر داریم که بر اساس این برداشت ها بعضی ها فرمودن که اشکال ندارد که مضاربه بر اساس دین، مضاربه بر اساس منفعت و امثال اینها باشد. دومین شرطی که در عقد مضاربه هست، دومین شرطی که در مال المضاربه هست این است که حتما باید به صورت درهم و دینار و پول رایج باشد. پول کاغذی که امروزه داریم، اسکناس های رایجی که داریم و در سده های گذشته درهم و دیناری که در میان مردم رایج بودن، اینها باید مال المضاربه باشد. پس مال المضاربه حتما باید پول رایج و امثال اینها قرار بگیرد. به علاوه این پول حتما باید پول معینی باشد. اگر 10 صندوق داشته باشیم که در میان 10 صندوق هر صندوق حاوی چند بسته اسکناس های 1000 تومانی هست، باید معین بکند که مرادم از صندوق فلان صندوق معین هست. اوصاف و مقدار مال هم باید معلوم باشد. حداقل مقدار مال از این جهت که 1 میلیون هست، 10 میلیون هست، 5 میلیون هست، از جهات مختلف مقدار مال باید معلوم باشد تا معامله غرری و برخلاف فتاوای فقها صورت نگیرد. از این محور که بگذاریم، رکن چهارمی که در عقد مضاربه مطرح هست نحوه تقسیم سود حاصله هست. سود عقد مضاربه را در خود عقد مضاربه طرفین باید توافق و تعیین بکنن. بنابراین سود حتما باید معین باشد، سهم هر یک، یک سوم و یک چهارم، و اون هم تعیین بر اساس کسر مشاع باشد، که مراد از کسر مشاع همان یک دوم و یک سوم هست. مثلا 5 میلیون تومان مال المضاربه هست، بعد دو طرف قرارداد میکنن که بعد از 6 ماه هر مقدار سودی که مازاد بر 5 میلیون به دست آمد، از سود حاصل نصف آن مال مالک باشد و نصف آن مال عامل. این میشود عقد مضاربه. پس در سود عقد مضاربه اولا سود باید مقدار آن معین باشد، و ثانیا در نحوه تعیین کردن آن حتما باید کسر مشاع را مد نظر قرار داد. اما اگر نحوه سوددهی که در عرف بانکداری امروز رایج هست معیار قرار داده شود، مالک پول را در اختیار عامل و کارگزار قرار می دهد و بر طرف شرط می کند که هر ماه در مقابل 1 میلیون تومان 10,000 تومان در اختیار من بگذاری. این نوع مضاربه بر اساس فتاوای اکثر مراجع معظم تقلید قابل قبول نیست. بله، برخی ها فرمودن که حتی اگر بر اساس معیار و روش بانکداری هم تعیین سود بشود و معلوم باشد که سود حاصله از تجارت بسیار بیشتر از اون مقدار هست، اشکالی نخواهد داشت. در هر صورت در نحوه شرایط سود و تقسیم سود، همچنانی که عرض کردم، حتما باید کسر مشاع معیار باشد و نیز سود حاصله اختصاص به مالک عامل داشته باشد. اگر شرط سود برای شخص سومی که اجنبی از عقد است بشود، مثل این که احد الطرفین بر دیگری شرط بکند که از سود حاصله 1% مال فلان شخصی باشد که ربط به این عقد ندارد، اینجا فرمودن که باز عقد مضاربه باطل هست، مگر اینکه واقعا اون شخص در عقد مضاربه کمکگار باشد، مثل این که دلال هست، رایزنی میکند، مشاور هست، مشورت میدهد در صادرات و واردات کالا. پول دادن به امثال اینها اشکالی ندارد، اما کسی که هیچ گونه ایده در این معامله ندارد و هیچ منفعت و خیر از او در این معامله نصیب طرفین عقد نمی شود، نمی تواند بهره از سود را داشته باشد. در هر صورت اینها محورهای چهارگانه عقد مضاربه بود و تا حدود با سیمای عقد مضاربه در فقه اهل بیت علیهم السلام آشنا شدیم. عرض کردم حتما باید سرمایه در صادرات و واردات کالا به کار گرفته شود و سود حتما با کسر مشاع باشد، مال حتما باید به صورت پول رایج و امثال اینها باشد، همچنانی که طرفین، یعنی چی مالک و چی کسی که سرمایه رو میخواهد استخدام بکند، هر دو طرف یک سلسله اوصاف و شرایط را باید داشته باشند. از این مرحله که بگذریم، یک سلسله احکامی در خصوص عقد مضاربه هست. یکی این که ممکن است که در عقد مضاربه عامل 1 نفر باشد و ممکن است 2 نفر باشد. صاحب مال می تواند در مضاربه 2 نفر را عامل قرار بدهد یا 1 نفر را. همچنانی که ممکن است سود یکی بیشتر از دیگری باشد یا هر دو مساوی هم باشند. بر اساس قرارداد و توافقی که طرفین عقد انجام می دهند، عقد مضاربه شکل خواهد گرفت. همچنانی که ممکن است در عقد مضاربه 2 نفر مالک داشته باشیم و 1 نفر عامل، 2 نفر سرمایه گذار، هر دو سرمایه خود را در اختیار یک عامل قرار می دهد و او مشغول تجارت می شود. نکته دیگر این که نقش عامل در تجارت فقط نقش تاجرانه هست. اون دست از کارهایی که در تجارت عرف شده است که اونها را خود تاجر انجام نمی دهد، اینجا عامل حق دارد که اونها را انجام ندهد، بلکه واگذار بکند به افراد دیگر، اون هم در مقابل مزدی که از سرمایه میگیرد و در اختیار طرف قرار میدهد. در واقع مجموعه این مصارف مصارف هایی هستند که مربوط به خود تجارت میشود و مصارف مربوط به تجارت را میتواند تاجر مورد نظر و عامل در این عقد مضاربه از اصل سرمایه بردارد. حتی اگر خودش این کارها را انجام بدهد باز حق دارد که اجرت المثل عمل خود را مستقلا از مزدی که از سود میگیرد بردارد. در هر صورت تجارت در زمانهای گذشته هم هزینه داشت، مثل محافظ کاروانها و امسالینها امروزه هم هزینه های دارد. خود هزینه حمل و نقل هزینه کمی نیست، هزینه انبارداری، هزینه گمرکی و هزینه های بانکی، حواله های بانکی، هزینه های خود بسته‌بندی، بالاخره اگر کالا نیازی به بسته‌بندی داشته باشد، و همچنین توقف کردن، انتظارات نوبت کشتی و امثال اینها که معمولا ممکن است در یک تجارت صورت بگیرد. در هر صورت با توجه به موضوع قرارداد و با توجه به عرف و شرایط زمانه، اون مقدار هزینه هایی که از لازمه این تجارت باشد بر عهده عامل نیست، بلکه اینها از اصل سرمایه کم می شود و تصرفش اختیار این مصارف هم با عامل خواهد بود. نکته دیگر این که در خود عقد مضاربه گاه ممکن است عقد مضاربه مطلق باشد، قید و قیودی از نظر تعیین کالای مورد نظر صورت نگیرد، ولی گاه ممکن است عقد مضاربه مشروط باشد، انحاء شرط ممکن است در آن وجود داشته باشد. به صورت قاعده کلیه اگر عقد مضاربه مطلق باشد، اختیار با خود عامل هست. هر کالای را خواست می تواند صادر بکند، هر کالای را خواست می تواند وارد بکند، در مقدار سودی که باید بگیرد اختیار با او هست، و همچنانی که ممکن است گاه نقد بفروشد، گاه نسیه بفروشد. هزاران نکته ای که در لابلای یک عمل تجاری ممکن است مطرح بشود، او به عنوان یک کارگزار امین و به عنوان امانتدار مالک تمام این تصرفات را در حد اختیارات و شرایط و توانایی‌های خود انجام می‌دهد. اما اگر مضاربه مقید و مشروط باشد، مالک شرط کرده است که شما فقط حق واردات داری و نه صادرات، یا اگر می‌خواهی وارد بکنی فقط کالای خاص، مثل اینکه گندم را فقط وارد بکنی، حق وارد کردن پارچه را نداری، یا در شهر معین شما باید معامله بکنی، هر نوع قید و شرط را که مالک در عقد مضاربه بیاورد و عامل و کارگزارش بپذیرد، وظیفه شرعی عامل هست که به شرط خود وفا نماید، بر اساس درخواست و شرایط مطرح شده معامله نماید. اگر گام را فراتر از شرط گذاشت، اقدامات را انجام داد که در نتیجه از ضرر متوجه مالک شد، اینجا فرمودن با توجه به ضرری که مالک دیده است، ضرر را لازم است که عاملش جبران بکند. اما اگر سود احیانا به دست آمد، با اینکه شرط کرده بود فقط گندم را خرید و فروش بکن، طرف پارچه را خرید و فروش کرد و سود هم به دست آمد، اینجا فرمودن که سود را باید میان دو طرف بر اساس قرارداد اولیه تقسیم بکنند. نکته دیگر این که یک سلسله مخارج ممکن است در تجارت باشد که به صورت اصل کلی مخارجی که مربوط به تجارت می شود از سرمایه قابل برداشتن هست، اما مصارف دیگر مثل مخارج شخصی خود عامل و امثال اینها قابل برداشتن از سرمایه نیست، مگر با شرط ضمن عقد و یا با اجازه صریح مالک. همچنانی که اگر اجازه هم داده باشد، مالک باید مصرفش متوسط باشد، در سر حد اسراف نرسد. خرید هدیه، دادن هدیه و سوغات و امثال اینها با استفاده از رأس المال و مال تجاره کار ممنوع است. نکته دیگر این که در عقد مضاربه امکان این که خود آقای عامل کس دیگر را دوباره عامل خود بگیرد. با 5 میلیون تومان عقد مضاربه بسته شد، عامل به جای این که خودش تجارت بکند، این 5 میلیون را در اختیار کسی دیگر قرار بدهد. اینجا فرمودن همچه حقی برای عامل ثابت نیست. بله، می تواند عقد اولی را فسخ بکند و به خود مالک اولی خبر بدهد که او با عامل دوم عقد مضاربه را ببندد. اینها یک دسته احکامی بود که در خصوص عقد مضاربه قابل طرح است. از این مرحله که بگذریم، مسئله زمان و عدم زمان مطرح می شود. به صورت یک اصل کلی و قاعده کلیه، مالی که تحت سلطه و تحت تصرف عامل قرار می گیرد، دست او دست امانی است، سلطه او سلطه امانی است، هیچ گونه زمانی علیه او ثابت نمی شود مگر اینکه تصرف او تصرفی نابجا باشد، در کار خود کوتاهی و افراط نموده باشد. این قاعده کلی در عقد اجاره میاد، در عقد ودیعه میاد، در عقد عاریه میاد، در عقد مضاربه همین قاعده هست، مگر جاهای خاصی که استثناء داشته باشیم یا شرطی و امثال اینها صورت گرفته باشد. پس اگر بدون تقصیر عامل بخش از مال تلف بشود یا کل مال تلف بشود یا مال و رأس المال معیوب بشود، هیچ گونه ضمانت به عهده او نخواهد بود. همچنانی که او توانایی خود را به کار بگیرد ولی در تجارت سود حاصل نشود، باز هیچ گونه ضمان علیه او نخواهد بود. اگر احیانا در تجارت ضرر هم به وجود بیاید، باز به عهده او نخواهد بود مگر اینکه در تجارت و در کار خود تقصیر کرده باشد یا بر اساس آنچه مالک دستور داده بود تجارت مورد نظر را انجام ندهد. نکته دیگر این که ممکن است شرطی ضمن عقد شود. اگر شرط شود که تمامی خسارت ها بر عهده مالک باشد، اینجا باز با توجه به این که شرط شده است، عامل ضامن هیچ گونه خسارت نخواهد بود و تمام خسارت ها بر عهده مالک است. و اگر شرط بشود که در خسارت وارده فیما بعد دو طرف با هم معیناً شریک باشند، باز بر اساس همان شرط باید وفا بکنند. اون مقداری که هر کدام تعهد داده است خسارت را باید پرداخت بکنند. در هر صورت عقد مضاربه از عقود بسیار مهمه است در زمینه بانکداری اسلامی و در زمینه تجارت‌های مهم امروزی. این عقد میتواند خودش کارگشا و تا حدودی در رونق اقتصادی جامعه و در تولید ثروت در جامعه اسلامی کارگشا و راهنداز و مهم باشد. عقد مضاربه خودش جزءی عقود جایزه است. به حسب طبیعت اولیه عقد، این عقد عقد جایز است. هر کدام هر زمانی که بخواهند می توانند عقد را فسخ بکنند. همچنانی که بدون اینکه احد الطرفین فسخ بکند، اگر عامل یا مالک یک از این دوتا دیوانه شد یا فوت کرد یا موضوع تجارت کاملا از بین رفت، در تجارت شرط واردات گندم شده بود و در مدتی که عقد بستن واردات گندم را حکومت 100% ممنوع کرده است بر اساس مقررات حکومتی، مثلا اگر موضوع عقد مضاربه کاملا ناممکن شد، اگر یک از دو طرف دیوانه شد یا یک از دو طرف فوت کردن و برخی موارد دیگری که در کتاب‌های مفصل فقهی آمده است، عقد مضاربه باطل خواهد شد. بنابراین طبیعت اولیه عقد مضاربه عقد جایز هست. البته می توان این عقد جایز را به صورت عقد لازم تبدیل کرد، مثل اینکه در ضمن عقد لازم دیگری عقد مضاربه شرط بشود، یکی به دیگری می فروشد و عقد بیع یا عقد اجاره میان دو طرف صورت میگیرد، احد الطرفین بر دیگری شرط میکند، یعنی در ضمن اقدام به خرید و فروش در ضمن عقد اجاره بر دیگری شرط میکند عقد مضاربه را. به عنوان مثال، کسی ماشین خود را به طرف مقابل میفروشد، و میگوید ماشینم را به شما فروختم به 10 میلیون تومان به شرط اینکه شمای مشتری در سرمایه 5 میلیونی که من در اختیار شما قرار میدهم عامل من به عنوان عقد مضاربه باشید. در همچون مواردی اگر مشتری پذیرفت و ماشین را خرید، همچنان که در اصل خرید ماشین خرید و فروش الزامی هست، عقد مضاربه‌ای که در ضمن آن تعهد شده است نیز لازمی خواهد بود و قابل فسخ نمی باشد. در هر صورت نه تنها مضاربه بلکه سایر عقود جائزه مثل عقد وکالت و امثال اینها را می توان در ضمن عقد خارج لازم تبدیل به عقد واجب و لازم کرد. احکام مضاربه به آنچه که بنده عرض کردم تمام نمی شود و قهرن یک سلسله احکام مفصل دیگر نیز دارد که امیدوارم تا حدودی با سیمای مضاربه در این درس آشنا شده باشید. عقد مضاربه را تعریف کردیم. ارکان مضاربه که عبارتن از مالک و عامل و سرمایه و سود و ربح حاصله تا حدود با این احکام آشنا شدیم. همچنانی که راجع به زمان و عدم زمان طرف این صحبت شد، فسخ عقد مضاربه با شما عزیزان در میان گذاشته شد و برخی نکات جزئی دیگر که در لابلای در شنیدید و به سمع شما عزیزان رسید. از خدای سبحان می خواهم که این درس در کنار بقیه دروس برای بینندگان عزیز سودمند و نافع باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.